ایثار و پیروزی رو به شما تبریک عرض می‌کنیم و من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم،
من هم خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و تبریک دارم، آل جعفر هستم.
خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما می‌رسانیم.
وحدت عقیدتی، وحدت ایمانی، و این سبب شده است که شما توانستید این همه قدرت های بزرگ را بشکنید و در مقابل تمام قدرت ها در عالم بایستید. تا این روح محفوظ است شما هم محفوظ.
این صدای شیشه بود و سنگ بود، مارهای جغد سوم جنگ بود، در شبی آبستن درد و نبرد جنگ را دشمن به ما تحمیل کرد. بر سر پیر و جوان بی گناه، بر زنان و کودکان بی پناه، بی خبر بی وقفه بی گفت شروع، از زمین و آسمان آتش کشون. ملت ایران خروشان بی قرار، ملتی رو تم دل و کارش تبار، خوابه ها پرد و فریدان جان بپرد.
بیست قامت و ایمان در خطه خونین خونی شهر فرو می‌بندیم و حدیث پای مردی و استقامت یاوران خمینی را بر تارک افتخارات این امت بیدار در رنج سرخ خون رقم می‌زنیم.
سر به سالار شهیدان داده‌ها، عاشقان جانبازها، آزاده‌ها،
ببینی شهر آزاد گشت خون یاران پر ثمر گشت.
پلیس راهور هنگام جریمه کردن رانندگان متخلف کمی مراعات کنند. رئیس پلیس راهور ناجا میگه ماموران راهور قبل از جریمه کردن باید با توجه به شرایط اقتصادی حال مردم رو درک بکنند و بعد دست به جریمه بشن. سردار هادیانفر تاکید کرده که شرایط اقتصادی، تورم و کرونا مشکلاتی رو برای مردم به وجود آورده، بنابراین اگر راننده زیر بار تخلفش رفت، ماموران فقط بهش تذکر بدن و جریمهش نکنن. البته به گفته او سرعت و سبقت غیر مجاز، حرکت مارپیچ، حرکت در مسیرهای ورود ممنوع و دنده عقب در بزرگراه‌ها از خطوط قرمز پلیس و ماموران نباید از این تخلفات بگذرند.
درسی که گمرک از گورخرهای هلندی گرفت. 610 رس گوسفند نژاد لاکون که از فرانسه برای اصلاح نژاد وارد کشور شده بود به صورت ویژه از گمرک آستارا ترخیص شد. گفته شده گوسفندها با وساطت وزیر جهاد کشاورزی ترخیص شدند، چون به گفته او مدیر کل گمرک گیلان محموله گوسفندها مجوز رهگیری بانکی و مجوز قرنطینه دامی نداشت. هفته گذشته هم محموله شامل 1200 رأس گوسفند فرانسوی در گمرک آستارا به همین دلیل توقیف شده بود، اما شرکت وارد کننده متحد شد مدارک لازم رو ارائه بده که ظاهراً نداده. ماه گذشته هم ترخیص 3 رأس گورخر وارداتی از هلند برای باغ وحش صفادشت و تلف شدن 2 رأس از اونها به دلیل بدرفتاری در گمرک جنجال زیادی به پا کرد.
از فدراسیون که آبی گرم نشد، شرکت سازنده ژنراتورهای ایرانی به داد شطرنج بازار رسید. مدیر عامل یک شرکت سازنده ژنراتور ایرانی در تماس با فدراسیون شطرنج اعلام کرده که قصد داره یک دستگاه ژنراتور به ملی پوشان شطرنج هدیه بده تا بدون اضطراب و نگرانی مسابقه بدن. مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا، انتخابی جهان با حضور ملی پوشان کشورمون به صورت برخط یا آنلاین برگزار میشه، اما قطع برق باعث شد که چند تن از شطرنج بازا نه در بازی با حریفاشون بلکه مقابل وزارت نیرو کیش و مات بشن.
عجب. میگه که کمربندا رو صف ببندید که قطع شدن برق تا یه ماه دیگه ادامه داره. خدا آخر اوقاتش به خیر کنه. قطع بی برنامه برق در کشور نگرانی های زیادی رو از عوارض و پیامدهای منفی اون در پی داشته. از نگرانی درباره قطع اینترنت دانش آموزان هنگام برگزاری انتخابات مجازی تا خراب شدن واکسن های کرونا بر اثر از کار افتادن یخچال های نگهداری اونا و از کار افتادن 2000 آنتن های BTS تلفن همراه در کشور به علت بیشتر بودن مدت زمان قطع برق از باتری‌های ذخیره این آنتن‌ها. بسیاری از کارشناسان علت قطع برق رو اهمال در سرمایه گذاری در صنعت برق، عقب افتادن توسعه نیروگاه‌ها از مصرف و فرسوده شدن شبکه توزیع می‌دونن. به گفته آقای خوشگفتار، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق، دولت از تولیدکنندگان خصوصی برق حمایت نمی‌کنه و این مسئله سبب کاهش تولید برق در کشور شده.
اون چی که تو بخش تولید برق هستش، حدود 50 تعدادی درصدش توسط بخش غیر دولتی تولید میشه، حدود 40 خورده ایش توسط وزارت نیرو و مجموعه وزارت نیرو تولید میشه. بخش غیر دولتی از سالهای قبل دنبال این بوده که آقا مشکل برق، مشکل تولید به وجود میاد. این بخش غیر دولتی که حدود 55 درصد تولید برق رو داره و سرمایه گذاری کرده، 3.5 سال از وزیر نیرو وقت میخواد، بهش وقت نمیده. تولید نشده، سرمایه گذاری هم حالا برنامه 4 و 5 مشکل اینه که شما سرمایه گذار رو سرکوف کردین، وقتی سرکوف شده سرمایه گذاری نکرده. امروز مشکل داریم، نیروگاه ها 26,000 میلیارد تومان طلبکارن. کدوم صنعتی تو کشور از سال 98 سرمایه گذاری کرده، قیمت 93 خریده، 98 هم همون قیمت خریده. خصوصی ها رفتن شکایت کردن، دیوان عدالت اداری حکم داده، هیئت عمومی حکم داده، وزارت نیرو اجرا نکرده. سرمایه گذاری و سرمایه گذاری کنه تو این حوزه، خب این نتیجهش نجاش خاموشیه.
در همین حال مدیر عامل توانیر میگه شرایط تولید برق تا 1 ماه آینده بحرانیه، به همین دلیل توانیر به نیروگاه‌ها فشار وارد آورده که زودتر به مدار تولید برگردن. به گفته آقای متولی‌زاده، توانیر با تولید رمز ارزها هم برخورد جدی میکنه، چون حدود 2000 مگاوات از برق کشورمون برای تولید رمز ارزها مصرف میشه که معادل مصرف 2 میلیون خانوار یا بیش از مصرف برق در 7 استان کشور. به گفته او در بعضی مناطق که مأموران اداره برق برای جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج کننده رمز ارزها یا همون ماینرها مراجعه کردن، بهشون تیراندازی شده و توانیر در این باره از دستگاه‌های امنیتی و قضایی کمک خواسته. وی مدعی شده که علت دیگه خاموشی‌ها ارزان بودن برق در ایرانه، چون هزینه‌ای که سیگاری‌ها بابت خرید سیگار در ایران می‌پردازند 5 برابر هزینه‌ایه که همه مردم کشور برای مصرف برق خونه‌هاشون پرداخت می‌کنن. اما مجلس نظر دیگه ای داره. آقای شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگه اجرا نشدن نظام افزایش پلکانی تعرفه نیرو و بازسازی نشدن نیروگاه‌های قدیمی از علت‌های خاموشی‌های اخیره. به گفته او 4 سال قبل در سال 92 افزایش ببخشید 4 سال البته میشه 8 سال قبل در سال 92 افزایش پلکانی تعرفه برق به تصویب وزارت نیرو رسید تا پرمصرف‌ها پول بیشتری بابت مصرف برق بیشتر بپردازند، اما با وجود موافقت مجلس این طرح به دلیل مخالفت آقای روحانی رئیس جمهور اجرا نشد.
از سالهای گذشته کار مناسبی در حوزه افزایش ظرفیت تولید، بهسازی نیروگاه‌های قدیمی، بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی و هم توزیع سبد تولید اتفاق نیفتاده و مشکلات انباشته شده به امروز رسیده. سال 92 وزیر وقت نیرو دنبال این بود که نظام افزایش پلکانی رو فعال بکنه در کشور که ما مدافع این بودیم و هستیم، ولی نظر کارشناس وزارت نیرو در مجموعه دولت با مخالفت شخص آقای رئیس کنار گذاشته شد. نکته بعدی اینه که نیروگاه‌های قدیمی ما نیاز به احسازی داشتن، باید سرمایه‌گذاری می‌شد، اتفاق نیفتاده بود. از بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های جدید با فناوری‌های پیشرفته حمایت خیلی جدی نشد. در حوزه توزیع سبد هم نیاز داشتیم و داریم که موتورهای هم تمام گازسوز هم بازوئلسوز استفاده بشن برای اینکه در مناطق مختلفی که حالا دور از شبکه مثلا بتونن با تولید پراکنده برق مورد نیازشون تامین بکنن و توسعه تجدیدپذیر. مجموعه این اتفاقات امروز میوه تلخی در کار اون قرار داده. البته ما در کمیسیون انرژی هفته گذشته با پیش بینی شرایط وزیر نیرو رو خواستیم. یک از نکات برجسته در گزارش وزیر نیرو این بود که ماینرها و رمزارزها به صورت غیرقانونی یه بخشی از برق شبکه رو دارن به خودشون اختصاص میدن. پیشنهادی که ما داریم اینه که اولا جلوی این کارهای غیرقانونی گرفته بشه، ثانیاً اگر میخوان استفاده بکنن از طریق برق پراکنده موظف بشن این کارو بکنن.
آتش سوزی در کارخانه تولید پهباد در اصفهان تکذیب شد. یک منبع آگاه در وزارت دفاع وقوع آتش سوزی رو در زیر مجموعه این وزارتخانه در اصفهان تکذیب کرده. به گفته این منبع آگاه ادعایی که رسانه‌های خارجی درباره مکان آتش سوزی در اصفهان کردن مربوط به یک شرکت خصوصی تولید کننده مواد محترقه است. روزنامه انگلیسی گاردین دیروز مدعی شده بود که در صنایع هواپیماسازی ایران حسا در اصفهان آتش سوزی رخ داده و ایران در این مرکز پهپاد می‌سازد. گاردین مدعی شده بود که آتش سوزی با تهدیدات اسرائیل علیه ایران و همینطور ادعای نتانیاهو مربوط به سرنگونی یک فروند پهپاد ایرانی در آسمان فلسطین اشغالی ارتباط داره. این در حالیه که آتش سوزی در شرکت صنایع شیمیایی نارگستر سپاهان رخ داده بود که بر اثر اون بنا به اعلام اورژانس 9 نفر زخمی شدند.
فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از کشف 10 کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل این استان خبر داد. به گفته سردار دهکی، قاچاقچیان خیلی ماهرانه انشعاب لوله رو زیر ماسه های ساحل جاسازی کرده بودند که مرزداران پاسگاه مرزی بندر کلاهی در میناب اونو کشف کردند. قاچاقچیان با خط لوله سوخت رو از ساحل به دریا و از اونجا به شناورهای متخلف منتقل می‌کردند. پیشتر هم خط لوله‌های مشابهی در سواحل جنوب کشور کشف شده بود که قاچاقچیان با اونها سوخت رو از خط لوله اصلی سرقت و قاچاق می‌کردند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
به روانشناسان هم واکسن کرونا بزنین و هم مشاوره هاشون رو در فهرست بیمه قرار بدید. رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در نامه خطاب رئیس جمهور از آقای روحانی خواسته که تا به دلیل اهمیت سلامت روانی جامعه خدمات روانشناسی و مشاوره در فهرست خدمات بیمه پایه و تکمیل قرار بگیره. آقای حاتمی میگه سلامت روان به عنوان هسته سلامت، آرامش، نشاط اجتماعی، بهره‌وری و توسعه اقتصادی در جامعه به دنبال داره. او همینطور از رئیس جمهور خواسته تا واکسیناسیون روانشناسان و مشاوره های خانوادگی در اولویت قرار بگیره، چون به گفته او هر مشاوره 45 دقیقه زمان میبره و این مدت کافیه تا احتمال سرایت کرونا در دفاتر روانشناسان بیشتر بشه.
شاخص بازار بورس هم الان 1,100,809 واحده که در مقایسه با دیروز 7,105 واحد افت کرده. روزتون خوش، خداحافظ.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم. رهاوند
به نام او که لطف و رحمتش هموار شامل حال ماست، به نام خدای بخشنده و مهربان. با سلام به همه شما همراهان رادیو ایران، برنامه رهاورد را آغاز میکنیم. اوقاتی خوب و خوش براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم 25 دقیقه با ما همراه باشین تا در مجله علمی رهاورد از تازه های علم و دانش بشنوید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشک‌ریز اولین صفحه این مجله که صفحه کروناست رو تقدیمتون میکنم. در این صفحه میخواییم از عوارض نورولوژیک کرونا بگیم. از زمان شیوع ویروس کرونا بیشترین مخاطبان پیام‌های حاوی تأکید بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی گروه‌های در معرض خطر و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بودند، مثل مبتلایان به بیماری‌های مغز و اعصاب. بیماران مبتلا به بیماری‌های مغز و اعصاب که شاخه‌ها و انواع مختلفی دارند و مسلماً با توجه به نوع و شاخه خاص باید مراقبت‌های خاصی هم برای اونها اعمال بشه، از جمله بیمارانی هستند که بیشتر از دیگران باید حواسشون به کرونا باشه. هرچند این بیماری نشون داده که میتونه برای هر کسی، حتی اگه بیماری مغز و اعصاب نداشته باشه هم، عوارض عصبی به همراه بیاره. آقای دکتر رادنوش پشم‌فروش، فوق تخصص مغز و اعصاب، درباره عوارض نورولوژیک کرونا صحبت میکنند.
به نام خدا، من دکتر رادنوش پشم‌فروش، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و سکته مغزی از سوئیس هستم. درباره عوارض نورولوژیک کرونا و کووید 19 میخوایم درباره حوادث عروق مغزی که در این بیماری صورت میگیره میخوایم با هم صحبت کنیم. حوادث عروق مغزی در واقع تو کرونا نسبتا شایعه. سکته های مغزی و ایسکمی یا غیر خونریزی دهنده تو بیمارانی که بستری میشن دیدن از 4.7% از بیمارا دیده میشه. خونریزی مغزی نسبتا کمتره، 2.9% متغیر بوده و در واقع خطر سکته مغزی تو اونهایی که میرن تو بخشای مراقبت ویژه نسبتاً بیشتر میشه. معمولا زمان سکته مغزی تو این بیمارا وقتی بیماری مبتلا میشه به کرونا 1 تا 3 هفته بعد از شروع کرونا اتفاق میفته. پس سکته های مغزی کرونا شروع میشه 1 تا 3 هفته بعد ممکنه فرد دچار سکته مغزی بشه. این متغیره، بعضی ممکنه اولین تظاهر کرونا باشه و همون اوایل بیماری دچار سکته مغزی بشه. خب پس خود کرونا الان دیدن یک عامل خطر مستقل برای سکته مغزی. سکته مغزی ایسکمیک در واقع شایع‌ترین نوع سکته مغزی که به دنبال کووید دیده شده. اما ترومبوز سینوس های وریدهای مغزی، خونریزی داخل مغزی، اینها نیز دیده میشه. سکته های مغزی ممکنه بدون هیچ نقص کانونی باشن یا ممکنه عروق بزرگ رو درگیر کنن. پس میتونه از سکته های خیلی خفیف تا سکته های با درگیری عروق بزرگ با ترومبوز سینوس های وریدی همراه باشه. خب در واقع این که چرا واقعا این ویروس باعث این مشکلات میشه، باعث سکته مغزی میشه، مکانیزم های مختلفی هست. انسداد عروق بزرگ، آمبولی از قلب، دایسکشن شریان، اینها در واقع مکانیزم هایی هستند که براش مطرحه. فاکتورهای التهابی، انعقادی، اینها که در جریان کرونا ما میبینیم، اینا همه میتونن باعث سکته بشن و معمولا سکته به صورت تأخیریه، ولی درسی از بیماران میبینیم زودرس ایجاد میشه. چه کسایی بیشتر دچار سکته مغزی میشن؟ افرادی که کرونا میگیرن و مسن هستن و ریسک فاکتورهای عروقی دارن، اینها احتمال این که در واقع دچار سکته مغزی بشن بیشترن. پس افراد سن بالا که دچار کرونا میشن باید حواسشون به این مسئله باشه. احتمال انعقادپذیری تو این افراد بیشتره و در واقع این مسئله باعث میشه که ما رو نگران کنه که کرونا در واقع میتونه سکته های حتی خیلی شدید ایجاد کنه. جالبه که بدونید مریض هایی که دچار کرونا میشن و اونا رو اومدن بررسی کردن، از طریق آنژیوگرافی لخته رو دروردن، دیدن که احتمال این که بعضی که لخته رو در میاریم از طریق آنژیوگرافی و دوباره لخته تشکیل بشه تو اینها از افراد عادی بالاتره و همه اینها نشون دهنده اینه که ویروس یک عامل خطر برای سکته مغزیه و با مکانیزم های مختلف احتمال ایجاد لخته و ترومبوز رو به ویژه در افرادی که دارای ریس فاکتور هستن ایجاد میکنه. ریس فاکتور دیگه ای که وجود داره و باعث سکته مغزی میشه تو این افراد آمبولی از قلبه. در واقع تو افرادی که دچار کرونا میشن آریتمی قلبی، نارسایی قلبی، سکته های قلبی اینها زیاده و همه اینها ریسک ایجاد آمبولی رو میتونن ببرن بالا. در واقع احتمال انعقاد پذیری تو اینا میره بالا و همین میتونه باعث خونریزی تو بافت مغز بشه. افزایش انعقاد پذیری تو افراد کرونا بالاتره.
رهاورد.
در صفحه دوم این مجله از فعالیت‌های علمی در کشور بشنوید. یک شرکت دانشبنیان توانسته با کمک متخصصان خود دستگاه UVC باکس یا همون جعبه UVC رو برای ضدعفونی کردن بر پایه اشعه UV طراحی و تولید کنه. مدیر بخش بازرگانی این شرکت دانشبنیان توضیح داد دستگاه UVC باکس طوری طراحی و ساخته شدند که وقتی قطعه در داخل اون قرار میگیره به تمام وجوه اون اشعه UVC تابیده میشه. اشعه UVC در طول موج 253 و 254 بالاترین از بین برندگی میکروارگانیسم ها، قارچ ها و ویروس ها و حتی ویروس کرونا رو داره. در داخل دستگاه UVC باکس می توان سویچ و کلید، ماسک، کارت بانکی و حتی تلفن همراه رو قرار داد و بدون استفاده از هیچ گونه ماده شیمیایی در یک بازه زمانی اونها رو ضدعفونی کرد. دستگاه UVC باکس ایرانی با 1/8 قیمت نمونه خارجی در حال حاضر در کشور تولید و عرضه میشه و نسبت به نمونه خارجی این مزیت رو داره که در صورت خرابی میتوان از خدمات تعمیر و نگهداری داخلی در اسرع وقت استفاده کرد. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام، من کیان روحنگش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. به مناسبت اول خرداد که روز بهره‌وری نامگذاری شده، در مورد این مفهوم مهم از علم اقتصاد و مدیریت یعنی بهره‌وری صحبت کردیم و در واقع گفتیم مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون اینکه کیفیت کاهش پیدا کنه، یعنی حد اکثر سود ممکن رو به دست بیاریم با بهره گرفتن و استفاده بهینه کردن از نیروی کارمون، استعداد و مهارت و توانمون، زمین و ماشین و پول و تجهیزات و مکان و زمان و همه عواملی که برای تولید نیاز هستند. پس بهره‌وری به طور کلی به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می شده تعریف می شه. واژه بهره‌وری با گسترش انقلاب صنعتی برای اینکه سودمندی از نیروی کار و سرمایه افزایش پیدا کنه گسترش پیدا کرد. اما اجازه بدید یکم بحث رو ساده بکنیم. فرض کنید که شما به تنهایی زندگی می کنید و هر روز میخواهید برای خودتون صبحانه درست کنید. تصمیم میگیرید به جای اینکه کتری رو به صورت کامل پر کنید، فقط 1/3 یا 1/4 اون رو آب کنید و روی اجاق قرار بدید. خب در نتیجه هم آب کمتری مصرف میکنید، هم آب در زمان کمتری به جوش میاد و چای صبحانه شما آماده میشه. بنابراین از مقدار انرژی کمتری هم برای جوش آمدن آب استفاده کردید. یا اینکه اگر دقت کرده باشید اکثر ماها برای کولرهای آبی خودمون روی پشت بام ها یک سایبان درست میکنیم که از تابیدن آفتاب به بدنه اون جلوگیری میکنه. با این مثال های ساده میخواستم مفهوم بهره‌وری رو عیناً به وضوح روشن کنیم. بهره‌وری با صرفه‌جویی انجام دادن کارهایی که به صورت آگاهانه و عاقلانه برای جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع و استفاده صحیح از امکانات و کاهش هزینه ها و مانند این هاست اطلاق میشه. پس نتیجه میگیریم که از زمانهای بسیار دور بهره‌وری در زندگی مردم جا داشته و همیشه برای بهبود کارها و استفاده بهتر از امکانات مردم چاره‌اندیشی می‌کردند. به عنوان مثال در گذشته حفر قنات، ذخیره کردن آب در آب انبارها، خشک کردن و ذخیره محصولات کشاورزی نمونه‌هایی از تفکر بهره‌وری در زندگی مردم در روزگاران گذشته داره. پس فرهنگ هنجارها، ارزش‌ها و باورهای یک جامعه نقش مهمی در امور اون جامعه دارن. فرهنگ نقش بسیار مهمی در افزایش بهره‌وری یک جامعه داره. اگر همه افراد بهره‌وری در فعالیت‌های مختلف رو ارزش بدونن، جامعه از نظر مادی و معنوی پیشرفت می‌کنه. در عقاید دینی ما مسلمان‌ها هم بسیار به این نکته تاکید شده. آیه معروف در این زمینه بخورید و بیاشامید و اسراف نکنیده. به همین سادگی، بنابراین در زندگی خودمون هم میتونیم به راحتی راهکارهایی رو پیدا کنیم که باعث افزایش بهره‌وری بشن. نظم، ترتیب و انضباط در کارها، اصلاح عادت‌های غلط مصرفی، استفاده مناسب از وقت و زمانمون و انجام دادن کارهامون از روی آگاهی و در نهایت تنظیم یک جدول بودجه اقتصادی برای خانوار و اعضای خانواده از نکات ساده‌ای هستن که ما در زندگی میتونیم برای افزایش بهره‌وری از اون استفاده کنیم. اما حالا این مفهوم چطور در علم اقتصاد و مدیریت به کار برده میشه و مفاهیم پیچیده‌تری رو در بر میگیره؟ مباحثیه که در زمان کوتاه این برنامه مجالی برای اون نیست. در برنامه‌های آینده به این مهم بیشتر خواهیم پرداخت. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره انتشار فراخوان طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه مریم میرزاخانیه. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایندگی از طرف وزارت ارتباطات فراخوان همکاری در طرح پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه مریم میرزاخانی با ظرفیت پردازشی 100 پتافلاپس رو منتشر کرده. تو این فراخوان از دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه‌های هوش مصنوعی، کلان داده و غیره برای مشارکت و همکاری در طرح پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی ابررایانه مریم میرزاخانی با ظرفیت پردازشی 100 پتافلاپس دعوت شده. علاقمندان به این حوزه فرصت دارن حداکثر تا 20 خرداد ماه نسبت به تکمیل و ارائه فرم‌های پیشنهادی طرح، قیمت و RFP و سوابق علمی و اجرایی خودشون به معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کنن. جزئیات این فراخوان در سایت پژوهشگاه ICT منتشر شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال راه اندازی شده. صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال که به صورت تخصصی در حوزه هوش مصنوعی از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها حمایت میکنه به همت یک شرکت دانش بنیان راه اندازی شده. صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوظهور دیجیتال به صورت تخصصی و با تمرکز بر مباحث هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا، واقعیت افزوده و مجازی، هوشمندسازی صنایع تولید هوشمند و نسل چهارم صنعتی و کلان داده و پردازش ابری راه اندازی شده تا خدمات مالی مورد نیاز رو به شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها ارائه و اونها رو پشتیبانی کنه. این صندوق با هدف توسعه کسب و کارهای دانش بنیان مبتنی بر فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در کشور و توسعه کارآفرینی دانش بنیان و فناورانه با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و دانش آموختگان کشور راه اندازی شده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که سامانه پخش تجهیزات پزشکی رونمایی شده. سامانه ای برای ایجاد یک بستر خرید و فروش تجهیزات پزشکی در نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس 2021 رونمایی شده. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در مراسم رونمایی از سامانه پخش تجهیزات پزشکی گفته که بازار تجهیزات پزشکی بازار بزرگیه، چون که روزانه 15,000 داروخانه اقلام مورد نیاز خودشون رو خریداری میکنن. به خاطر همین چنین سامانه‌ای رو طراحی کردیم تا این فرآیند به سهولت انجام بشه. در حال حاضر هم 600 داروخانه و 80 تأمین کننده در این سامانه ثبت نام کردن. کوتاه شدن زنجیره تأمین، کم شدن واسطه ها و قیمت تمام شده محصولات از مزایای بهره برداری داروخانه ها از این سامانه است. قیمت مناسب، کاربری آسان و حذف واسطه ها از مزایای رقابتی این سامانه پخش تجهیزات پزشکی به داروخانه ها به شمار میره.
با آرزوی روزی خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.